پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سکوی پرواز، نوشته سهیلا خدادادی، با بازی هنرمندان احمد گنجی، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، شهریار همزیان، اکبر مولایی، محمد سعید سلطانی، محمد رضاعلی و بهرام ابراهیمی. کارگردان صدرالدین شجره. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم،
به نام خالق بی همتا. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته شنیدیم رسول در شرکتی شیمیایی کار میکنه که با بحران مالی شدیدی مواجه است. در نتیجه به خاطر همین مشکلات شرکت تعطیل میشه. همینطور شنیدیم مریم دختر رسول با پسری به نام سعید عقد کرده و به خاطر اینکه هنوز نتونسته جهیزش رو کامل کنه، تاریخ عروسی مشخص نیست. صابر تنها پسر خانواده هم که در رشته مهندسی شیمی فارغ التحصیل شده، سربازیشو تموم کرده. اون قصد داره همراه پدرش پیش مهندس سلیمی، مدیر عامل شرکت بره تا در شرکتی که رسول کار میکنه استخدام بشه که با تعطیلی شرکت مواجه میشه. همینطور شنیدید هومن یکی از دوستای صابر به صابر و فرید پیشنهاد میده که با همکاری هم شرکت تولیدی بزرگی رو راه اندازی کنن. وقتی صابر و فرید پیش هومن میرن، هومن ازشون میخواد که برای شرکت مقداری پول بهش بدن. اما خب صابر و فرید پولی برای سرمایه گذاری ندارن. فرید و صابر تصمیم میگیرن پیش دکتر منفرد که از اساتیدشونه برن تا اونا رو برای پیدا کردن کسب و کار راهنمایی کنه. دکتر منفرد بهشون میگه امروز وضعیت اقتصادی با گذشته فرق کرده و اقتصاد رفته رفته به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش میره و بر اساس اون افراد با تکیه بر علم و دانششون ایده ای رو طراحی میکنن و با ارائه اون کسب درآمد میکنن. صابر و فرید یا در روزنامه ها به دنبال کار میگردن یا به فکر طراحی ایده ای برای کسب درآمدن. یه شب که فرید به دیدن صابر رفته بود، صابر زبالای خونگی رو بیرون از منزل میذاشت. در همین موقع ایده ای به ذهنش رسید. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
وای فرید، فرید، فرید،
میخوای
فرید
حرف بزنی یا نه؟ نیم ساعت مدام داری میگی فرید، فرید، فرید.
یه ایده ای به ذهنم رسید که به عقل جنم نمیرسه. وای اگه بشه چی میشه؟
صابر، به جای اینکه اینقدر صغرا کبرا بچینی و اسم منو صدا بزنی، بگو ببینم ایده چیه.
ببین فرید، مگه نمیگن دنیا با بحران زباله روبرو شده؟
خب آره.
خب ببین، من چند وقت پیش تحقیق میخوندم که نوشته بود ایرانیا سالانه حدود 20 میلیون تن زباله تولید میکنن.
20 میلیون تن؟
بله، و این مقدار چند برابر استاندارد جهانیه.
ای بابا چه خبره؟ البته هرچند 10% این زباله فقط تو خونه شما تولید میشه. راستی صابه، چرا مردم اینقدر زباله تولید میکنن؟
حواست به من باشه ببین چی میگی.
بگو بگو.
بحث زباله های مقوله جداگونه است. یه مقدارش میتونه بازیافت بشه و به چرخه تولید و مصرف برگرده. اما این وسط یه مشکل بزرگ وجود داره.
چه مشکلی؟
مشکل پلاستیک.
یعنی چی؟
ببین من یه تحقیق خوندم.
بازم تحقیق؟ تو کی وقت کردین همه تحقیقو بخونین؟
وقتی جناب علی خواب تشریف داشتین من مغزمو آکبند نگه نداشتم آقا فرید. ازش استفاده کردم.
آکبند؟ این تحقیقم درباره زباله است؟
بله.
حالا نمیشه درباره چیز بهتر تحقیق کنیم؟
ای بابا میخوای بفهمی چه ایده‌ای تو سرمه یا نه؟
ای خب حالا تو چرا عصبانی میشی؟
برای که بشه گوش دادن به حرفام همش پارازیت ول میدی؟
باشه بابا جون بگو بگو.
نمیذاری که. ببین من یه تحقیق خوندم که نوشته بود صدها سال طول میکشه تا زباله‌های پلاستیکی تو طبیعت از بین بره.
خب
ظروف یه بار مصرفم همین شرایطو دارن.
چرا؟
یعنی تو نمیدونی چرا؟ مثلا تو مهندس شیمی هستی، خب شیمی خوندی.
خب بابا یادم رفته.
برای اینکه ظروف یه بار مصرف بیشتر از پلی استایرن و پی وی سی که وابسته به مواد نفتی و فسیلیه ساخته شده. برای ساخت ظرف‌های یه بار مصرف انواع نرم کننده ها، پایدار کننده ها، روان کننده ها، رنگدانه ها و پر کننده ها اضافه میشن که همشون برای سلامتی مضرن.
آفرین، خوب بلدی ها. ولی من هنوز نفهمیدم ایده تو چیه.
توقعی هم ندارم بفهمی.
داشتین؟
آخه وقتی به عنوان یه مهندس شیمی هنوزم نمیدونی چرا ظروف یه بار مصرف به طبیعت آسیب میزنن، نبایدم توقع داشته باشم بفهمی چه ایده‌ای تو سرمه.
حالا واقعا چه ایده‌ای تو سرته مهندس؟
ببین تا اینجا متوجه بحران زباله و بحران زباله‌های پلاستیکی شدی دیگه؟
آره. بعدش؟
خیلی خوب، بعدش به این فکر کردم که اگه ما بتونیم حلالی رو تولید کنیم که وقتی اونو تو زباله میریزیم زباله‌های پلاستیکی رو ذوب کنه و از بین ببره چه اتفاقی میفته؟
چه اتفاقی میفته؟
اون وقت دیگه تا این اندازه نگران از بین رفتن محیط زیست و طبیعت نیستیم.
یعنی ما زباله‌های پلاستیکی رو با اون حلال منهدم میکنیم؟
بله.
خب؟
چی خب؟
اون حلال از کجا میتونیم به دست بیاریم؟
اون حلالو باید با فکر کردن، تحقیق کردن، آزمایش کردن و کلی دویدن و دویدن به دست بیارم.
به دست بیاری یا به دست بیاریم؟
من که میخوام از همین امروز تحقیقاتمو شروع کنم.
من چی؟
چه میدونم، تصمیم با خودته.
یعنی منم باید تحقیق کنم؟
تو باید بیشتر از من تحقیق کنی، چون ساده ترین اصول علم شیمی رو فراموش کردی، چه برسه به تحقیقات تخصصی.
خیلی خوب، منم هستم.
وای به حالت اگه وسط کار جا خالی کنی و در بری فرید.
نه بابا، قول میدم تا آخرش باشم. فقط از کی باید شروع کنیم و از کجا؟ نگو از همین امشب و همین جا.
ببین یادت دکتر منفرد گفت این روزا برای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی دیگه نیازی به ماشین‌آلات بزرگ و کارگاه‌های وسیع نداریم و فقط با ایده پردازی میتونیم کسب درآمد کنیم؟
خب آره، ولی این جمله چه ربطی به سوال من داشت؟
ربطش اینه که از همین امروز میریم تو زیرزمین و تحقیقاتمون رو شروع می‌کنیم.
چی؟ میریم زیرزمین؟
آره، چشه؟
کوچیک نیست؟
نه، خیلی هم خوبه. 10 متره. مهمونی که نمیخوایم بدیم، فقط باید یکم ترتمیزش کنم، یه لامپم بگیرم نورشو تنظیم کنه.
اون وقت من چی کار میتونم بکنم؟
شما برو خونه، هر چی کتاب شیمی داری جمع و جور کن، منم کتابامو جمع میکنم میبرم میذارم تو زیرزمین و از همین فردا صبح تحقیقاتمونو شروع میکنیم. باشه؟
باشه.
خیلی خب، برو.
ای وای، چی بگم خدایا؟ الو.
سلام مریم.
سلام.
ببین من نمیدونم تو چت شده، چرا جواب پیامای منو نمیدی؟ چرا از هر 2-3 بار که زنگ میزنم یه بار جواب میدی؟
سعید جوابی ندارم.
یعنی چی؟ من و تو که بچه نیستیم عزیزم، هر دومون 25 سال رو رد کردیم، وقتی یه چیزی ازمون میپرسن باید جواب بدیم، غیر از اینه؟
من برای اون یه چیزی که قرار پرسیده بشه جوابی ندارم. شایدم ترجیح میدم جوابی بهش ندم.
خیلی خوب، باشه. پس اجازه بده اگه مشکلی هست بزرگتر حلش کنم. باشه. راهشی نیست که تلفن‌ها و پیام‌های منو بی جواب بذاری.
نه سعید، نیاز به کمک کسی نیست.
عزیز من، من و تو 8 ماهه که عقد کردیم. قرار بود 3-4 ماه بعد از عقدمون ازدواج کنیم. اما نه تنها هنوز ازدواج نکردیم، بلکه هر بارم که علتشو ازت میپرسم بهم جواب سربالا میدی. هر دفعه یه جوری منو از خودت دور میکنی.
خب حتما شرایط هم برای ازدواج جور نیست دیگه.
چه شرایطی آخه؟
سعید، من برای ازدواج آماده نیستم.
میفهمم، اینو میدونم، ولی نمیدونم چرا آماده نیستی. چه مشکلی پیش اومده که نمیتونیم بعد از 8 ماه ازدواج کنیم؟
خب من
مریم عزیز من، من شوهرتم، ما قراره یه عمر با هم زندگی کنیم. من باید بدونم مشکلت چیه یا نه؟ شاید اینجوری بتونم کمکت کنم.
آخه این مشکل مشکل من و مشکل خانواده منه.
مشکل تو مشکل منم هست؟
میدونم، ولی
خیلی خوب، خواهش میکنم پس به من بگو که چی شده. آخه یه لحظه تو خودتو بذار جای من. اگه احساس میکردی من دارم یه چیزی رو ازت پنهون میکنم، اون وقت چه حالی داشتی؟
باور کن چیزی نیست که بخوام از تو پنهون بکنم. فقط
هر چی که هست میخوام بدونم چیه. خواهش میکنم مریم.
میدونی چیه سعید؟ راستش
خب
هنوز جهیزم کامل نیست.
تو که گفته بودی جهیزیت کامل.
آره، اما یکی دوتا از وسایل اصلی مونده که قرار بود بابا از شرکت وام بگیره تا اونا رو هم بخرم، ولی حالا جور نشده دیگه.
خیلی خب، باش. فکر میکنی تا کی باید منتظر بمونی؟
نمیدونم. ببین، دلم هم نمیخواد کسی از این موضوع با خبر بشه.
من که به کسی چیزی نمیگم، ولی تو هم زیادی داری سخت میگیری.
سعید، من روم نمیشه تا جهیزیم کامل نشده ازدواج بکنم. حالا این اون کلی حرف میزنن، هی چپ میرن راست میان بهم طعنه میزنن.
اگه منظورت از این اون خانواده منه، که خودم مقابلشون میستم و جوابشونو میدم. بهشون میگم چیزی که برای من مهم و با ارزش خود مریمه، نه جهیزیش.
بله، ولی باید رسم و رسومو به جا بیاریم دیگه. تو یه کمی صبر کن، ایشالا بابا یه جای پول جور میکنه.
باش، ولی دیگه پیامای منو بی جواب نذاری. ها
چشم،
مرسی. کاری نداری؟
نه، به همه سلام برسون. خداحافظ.
خداحافظ.
ثابت نیومد والا؟
نه مامان، کارش داری؟
میخواستم اون زبالا رو بذاری دم در.
میخوای من ببرمشون؟
نه. چی مریم، چرا ناراحتی؟ با سعید حرفت شده؟
نه بابا، نه. زنگ زد گله میکرد که چرا به تلفناش جواب نمیدم، پیاماشو جواب نمیدم، چه میدونم.
خب
هیچی دیگه، منم راستشو بهش گفتم.
چی بهش گفتی؟
گفتم هنوز جهیزیم کامل نشده.
خب مخون چی گفت؟
همه حرفایی که همه جوان اولش میزنن دیگه. من تو رو به خاطر خودت میخوام، تو برای من از همه چیز با ارزشتری، جهیزیه چیه؟ این حرفا. دو روز بعدم که رفتیم سر خونه زندگیمون، اون وقت طعنه ها و کنایه ها شروع میشه.
ای بابا، تو که گفتی سعید اهل این حرفا نیست.
انقدر که شما این حرفا رو به هم گفتین، منم دارم کم کم باورشون میکنم.
تقصیر منه که چشماتو باز کردم تا ببینی دوروبرت چه خبره.
ولی مامان به خدا، الانم میگم سعید اهل این حرفا نیست. اون منو واقعا به خاطر خودم میخواد، نه چیز دیگه.
اگه واقعا فکر میکنی اینجوریه، پس چرا تکلیفش رو روشن نمیکنی؟ بهش بگو با پدر مادرش همین یکی دو هفته آینده بیان و قرارمدار عروسی رو بذارم بابا دیگه.
خب بابا چی؟ مخالفتی نمیکنه؟
اگه بدون تو از هر بابت راضی هستی، اونم مخالفتی نمیکنه.
پس شما خودتون با بابا صحبت کنین، من روم نمیشه.
خیلی خوب باش. تا من زباله رو میذارم دم در، تو هم صابر رو صدا کن بیاد شامشون رو ببرم پایین.
باش.
یا نه، اصلا بهشون بگو بیان بالا شام بخورم، بعد برم پایین به کارشون برسم.
مگه نشت میدین؟ صابر گفت پایین راحت ترم.
من نگران خودشونم مادر، از صبح تا شب تو اون زیر زمین خفه میشن، نه تهویه‌ای نه هواکشی.
باش بهش میگم، ولی میدونم قبول نمی کنی. صابر
چی شد فرید؟ وارفتی؟
من دیگه نا ندارم صابر،
دارم میمیرم از خستگی.
من اونقدرم خوششانس نیستم که تو رو به این زودی از دست بدم.
خیلی بیمعرفتی.
بیمعرفت یا بدشانس؟ به این زودی جا زدی؟
ای بابا، از صبح علت طلوع سر پای ایستادم و مدام دارم اینو با اون، اونو با این ترکیب میکنم. خفه شدم بس که مواد مختلفو استشمام کردم.
خب همینه دیگه، زندگی خرج داره آقا فری. باید تلاش کنی تا به یه جایی برسی.
حالا نمیشد به این جماعت بگیم پلاستیکا رو با زباله‌ها قاطی نکنن؟
متاسفانه خیلی ها حوصله این کارو ندارن.
پس بهشون بگیم کمتر ظروف یا پاکت‌های پلاستیکی بخرن.
این راه هم به جایی نمیرسه. چون متاسفانه مردم هر روز مقدار زیادی مواد پلاستیکی یا ظروف پلاستیکی یا پاکت‌های پلاستیکی میخرن و به خونه میبرن. چند روز بعدم اونا رو تو دل طبیعت رهاش میکنن میرن. عین خیالشون هم نیست که چه بلایی سر زمین میارن.
پس باید یه راه حل دیگه‌ای برای از بین بردن مواد پلاستیکی پیدا کنیم.
تو مطمئن باش دانشمندا و محققا بیکار نشستن تا جناب علی بهشون بگی دنبال یه راه چاره برای از بین بردن پلاستیک باشن. حتما راهشو رفتن اما به نتیجه نرسیدن.
اون وقت من و تو با دو تا مدرک مهندسی شیمی میخوایم تو این زیرزمین نمور و تاریک شاهکار کنیم. میخوایم یه حلال با قابلیت عالی بسازیم. یعنی میشه؟ ممکنه؟ شدنیه؟
تو خودتو باور نداری من چیکار کنم؟
نه خیر عزیزم، موضوع باور کردن یا نکردن من نیست. بیا برو ببین هومن چه دم و دستگاهی به هم زده، ببین چه دفتری رو اجاره کرده، ببین چه بروبیایی داره. کارمنده شرکت همه لباسای یه شکل و شیک میپوشن میان سر کار، اونم با چه ماشینایی. اون وقت من و تو باید مثل دو تا کارگر از صبح تا شب تو این زیرزمین جون بکنیم تا ایده جناب علی رو عملی کنیم.
خیلی خوب، خیلی خوب. باز خسته شدی آیه ای از خوندن شروع شد فری؟ پاشو پاشو برو اون اتیلن رو برام بیار ببینم. پاشو.
به جون تو نا ندارم
واقعا. که
میگم صابه، من یادم رفت فرق بین پلاستیکای گرما نرم و گرما سخت چی بود؟
میدونم.
خب
چی؟ خب
فرقشون چی بود؟
به جای اینکه از من بپرسی پاشو کتاباتو ورق بزن ببین فرقشون چی بود.
شاگرد زرنگ آکبند، حالا نمیشه تو بگی؟
ببین، پلاستیکای گرما نرم یا ترموپلاستیک با حرارت نرم میشن و تا زمانی که به اونا حرارت داده میشه نرم میمونن. این پلاستیکا با سرد شدن سخت میشن و میشه اونا رو بارها حرارت داد تا دوباره نرم بشن. اگه خیلی به مغزت فشار نیاد میتونی بگی مثل چی؟
مثل همین پلاستیکایی که تو دمای معمولی استفاده میشن، مثل بطری‌های پلاستیکی.
درسته. حالا بگو ببینم، میدونی پلاستیکای گرما نرم تو چه دمایی ذوب میشن؟
نه نمیدونم.
تعجب نمیکنم، اگه میدونستی اینجوری رو زمین ولو نمیشدی تنبل خان. ببین، این پلاستیکا تو دمای حدوداً 93 درجه سلسیوس نرم و ذوب میشن و تغییر شکل میدن.
پلاستیکای گرم و سخت چی؟
آها، پلاستیکای گرم و سخت یا ترموست هم با حرارت نرم میشن، اما برای زمان کوتاهی نرم میمونن و با ادامه حرارت دادن سخت‌تر میشن. به همین خاطر هم بهشون میگن گرم و سخت.
فهمیدم. تو همین فرایند گرما دادن هم بین زنجیره‌های پلیمری پلاستیک اتصالای جانبی به وجود میاد. با تشکیل این اتصالا پلاستیک سخت میشه.
چشم نخوری فرید خان. درسته.
چی فکر کردی؟ حتی میدونم این نوع پلاستیکا رو فقط یه بار میشه قالب گیری کرد. اونم برای وسایلی که در مجاورت حرارت قرار میگیرن.
مثل چی؟
مثل دستگیره کتری و قابلمه.
خب چه میزان حرارت رو میتونن تحمل کنن؟
نمیدونم.
خسته نباشی بابا.
تو میدونی؟
بله، حد اکثر تا دمای 250 درجه سلسیوس رو تحمل میکنن.
اما شالله چشم نخوری. درسته.
صابر جان.
بله بابا جان.
دوست خونه زنگ زد کالت داشت.
دوستم کیه؟
این آقا اسم شومنه، ظاهرم چند بار به گوشیت زنگ زده ولی جواب ندادی.
آره گوشیم رو بی صداست. ممنونم، الان به زنگ میزنم.
نظر نهار آماده است. مادرت گفت بیاید تو حیاط یه هوایی بسن کلتون بخوره، نهارتونم اونجا بخوره.
باشه چشم.
داره برای تو سفره آماده میکنه.
چشم.
چه خوب، یه نفسی هم میکشی.
باشه بابا، میای.
یه زنگ به هومن بزن ببین چی کار داره.
چهار بارم زنگ زده.
حتما میخواد به ما بگه دلتون بسوزه. دارم میرم با تولید کنندگان خارجی قرارداد ببندم.
لازم نکرده پیش بینی کنه. الان زنگ میزنم ببینم چی میگه.
الو.
سلام هومن، خوبی؟
سلام، کجایی تو پسر؟ خودتونو تو زیرزمین دار زدین؟
تو از کجا میدونی؟
بابات گفت تو فرید دارین تو زیرزمین آپولو هوا میکنی.
نه بابا، همینجوری داریم یه چیزایی رو آزمایش میکنیم.
که چی بشه؟
که بیکار نباشیم. همین.
اگه میخوایم بیکار نباشیم، بیاین با من کار کنیم. حقوق خوبی هم بهتون میدم.
ببین، من و فرید شرایط کار کردن تو شرکت تو رو نداریم. وگرنه کی بهتر از تو؟
آره، خب اینم هست. راستی شنیدی هفته پیش دوتا دستگاه تزریق پلاستیک 120 تن خریدم؟
نه.
میدونی چقدر پول پاش دادم؟
نه.
بالای 200 میلیون تومان.
مبارک.
میخوام کولاک کنم صابر. میخوام بشم بزرگترین تولید کننده ایران. حالا میبینی هم کلاسی چطور یکی یکی از رقباش سبقت میگیره.
به سلامتی.
زنگ زدم بگم تو فرید هر وقت خواستین میتونین بیاین شرکت و کارخونه منو ببینین.
باشه، حتما.
اگه تو زمینه تولیدم نیازی به ماشین آلات داشتین میتونین رو کمک من حساب کنین.
حتما.
خیلی خب، کاری نداری؟
نه ممنونم.
الا خداحافظ.
به سلامت. خداحافظ. ندید بدید تازه به دوران رسیده.
میتونم حدس بزنم هومن چی گفت.
شنیدی هفته پیش دوتا دستگاه تزریق پلاستیک 120 تن خریدم؟ میدونی چقدر پول پاش دادم؟
چقدر؟
بالای 200 میلیون.
اوه چه خبره. کل خریدای ما برای راه اندازی این پروژه بالای 100,000 تومان هم نشد.
تو چی میگی این وسط فرید؟
میگم زندگی ما و زندگی بعضیا.
هنوزم دیر نشده، اگه بخوای میتونی بری با بعضیا.
ای بابا، تو باز عصبانی شدی؟
ما آزمایش زیادی رو انجام دادیم، خدا رو شکر داریم به نتیجه میرسیم. اگه صبر کنی و دندون رو جگر بذاری، خیلی زود به یک کشف بزرگ میرسیم.
خدا کنه، ما که بخیل نیستیم.
حرفای هومن پاک اعصابمو به هم ریخت. بریم بالا نار بخوریم.
بریم.
پسر اصلا نمیفهمه. دست مامان درد نکنه. عجب سفره‌ای برامون تو حیاط پهن کرده.
خدا خیرش بده، من که حسابی گرسنمه.
خیلی خب، اول بریم دستامونو بشوریم حالا. ولی به نظر من هومن اشتباه میکنه، این همه دستگاه میخره.
شاید هم ما اشتباه میکنیم که این همه دستگاه نمیخریم و داریم از آب کره میگیریم. این همه خساست به صلاح نیست آقا صابر.
به جای اینکه آیه یأس بخونی، بهتره بریم ناهارمونو بخوریم.
کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم. بدجوری حواس کشکو بادم جون کرده بودم.
نوشه جان. فرید، این چیه؟
ها؟ بو. نمیدونم، انگار بود دود میاد.
به نظرم یه چیزی داره میسوزه.
درسته، این دل منه که با شنیدن حرفای هومن داره میسوز. آخ آخ، چه بروبیایی برای خودش پیدا کرده.
به جای حرص خوردن و خوشمزگیه بهتر غذا تو بخوری.
ای به چشم، بفرماییم.
بفرم.
بسم الله.
نوشه جان.
میگم صابر، فکرشو بکن ما تو زودتر به کشفمون برسیم، اون وقت روی هومن و ماشینالاتی گرون قیمتشو کم میکنیم.
غیبت نکن، غذاتو بخور.
بچه ها میگم اگه غذاتون کم بود بگین خودم براتون بیارم.
نه آقا رسول، دستتون درد نکنه.
دست شما درد نکنه بابا جان.
صابه
جانم،
این بوی چیه؟
نمیدونم، انگار
وا پیشو پیشو صابه. زیرزمین؟
دود از زیرزمینه.
بدبخت شدی، زیرزمین آتیش گرفته. یه کاری بکن صابر، زود باش بجم.
نه نه نه، نرو زیرزمین صابر، خطرناکه. صابر با تو هم.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتگار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد. همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم، یعنی فلان شریکم، فلان رفیقم، که فلان انبازم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. زمین اینجا با زاتا میما یو نون. زمین یعنی پول، کالا، چیزی که در اختیار کسی هست. گاه گفتی که خاطر اسکندریه دارم، گاهی میگفت میخوام برم اسکندریه که هوایی خوش است. باز گفتی نه، که دریای مغرب مشوش است. دریای مغرب همون بحرالروم، همین مدیترانه است. سعدیا، سفری دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود بقیت عمر خیش به گوشه ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد. از اونجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا، یعنی از این خیالهای خام، چندان فرو گفت از این حرف و انقدر گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، دیگه نفس نداشت حرف بزنه. گفت ای سعدی، تو هم سخنی بگو از آنها که دیده ای و شنیده ای. این همه من حرف زدم، تو هم یه چیزی بگو. سعدی میگه، حالا حرفش راه رو برای من و شما باز میکنه. آن شنیدستی که در اقصای غور، اقصا یعنی دورترین سرزمین، دور جای، غورم از سرزمین های افغانستان دیگه، شهریست در افغانستان. آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از تو، یعنی سرکاروان، اون تاجر، اون بزرگ کاروان زمین خورد. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. تو هیچ وقت آرامش نمیگیری ای بازرگان که اینقدر خیالهای ماخولیای در ذهنت میپروری. تنها چیزی که تو را آرامش میده خاک گور و گورستانه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.